بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 390، سطر سوم، سطر پنجم. و یرد علیه سکون و بعد الحرکه حیث یصدق علیه انه حصول مسبوق بالحصول فی حیز آخر و این کان مسبوق بالحصول فی ذلک الحیز ایزن. این خط رو من در جلسه گذشته خوندم، اما الان دو مرتبه خوندم چون به صورت دیگه میخوام بیانش کنم. اون صورت اولی که بیان شد که گذشت تکرارش نمی کنه، به نحوه دیگری میخوام بیانش کنم. در جلسه قبل من ضمیر علیه رو برگردونم به طریق، الان ضمیر علیه رو میخوام برگردونم به حصری که متکلمین کردن، نه به طریقی که ما گفتیم. توضیح مطلب بله، یه رو علیه، اون علیه اول رو، چون تو همین خط پنجم ما دوتا علیه داریم، این یرد و علیه، این ضمیر علیه رو میخوام برگردونم به جای دیگر غیر از اونی که در جلسه قبل برگردوندم.
قبل
فرمی یا طریق
یا محول،
محولی که محول هست، بله، یا طریق. جلسه قبل گفتم یا برمیگرده به طریق یا برمیگرده به انیقالی که پشت طریق آمده و هر دوش یکی بود، اما حالا اصلا میخوام به طور کلی زمین رو به یه جا دیگه برگردم غیر از این. بحث ما در این بود که بعضی متکلمین معتقد شدن به اکوان اربعه، گفتن حصول یک شی در حیز چهار جور می شود. حصول در حیز یکی از چهار جوره. در دو تا از این انحاء حصول شی رو با شی دیگه کنار هم قرار دادن و گفتن حصول این با حصول اون سنجیده میشه، اون وقت کونی رو به نام اجتماع یا کونی رو به نام افتراق درست کردن. این دوتا الان اصلا مورد بحث ما نیستند. بعد در دوتا دیگه خود شی رو ملاحظه کردن، با شی دیگه همراهش نکردن، گفتن حصولش در این حیز یا به حرکت است یا به سکون است، یعنی این حصول یا اسمش حرکت است یا اسمش سکون است، که این دو تا کونه دیگه مورد بحث ما هستند. در وقتی میخواستن این دو تا کون رو منحصرن استفاده کنند، این چنین گفتن یا این حصول جدید مسبوق است به حصول در حیز دیگر یا مسبوق است به حصول در همین حیز. اگر مسبوق باشد به حصول در حیز دیگر، این حصول جدید میشه حرکت. اگر مسبوق باشد به حصول در همین حیز، این حصول جدید میشه به سکون. الان بحث ما در همون حصول دومه. این حصول دوم اگر مسبوق باشد به حصول در حیز دیگر میشه به حرکت، اگر مسبوق باشد به حصول در همین حیزی که الان هست میشه سکون. این حرفشون بود، ما نقص کردیم، گفتیم حصرتون حاصل نیست، یه مورد سومی هم وجود دارد که شما در این حصرتون نیبودید و اون مورد سوم این است که شیعی همین الان خلق بشه، شیعی مفردی که اجتماع و افتراق درش تصور نکنیم، فقط حرکت سکون رو بخوام ملاحظه کنیم، شیعی مفردی همین الان تو این حیز خلق میشه. این الان در لحظه حدوثش نه مسبوق است به حصول در حیز قبلی، نه مسبوق است به حصول در همین حیز، اصلا حصول قبلی نداشته که بگید حصول قبلیش در حیز قبل بوده یا در این حیز بوده. پس نه این متصف میشه به حرکت، یعنی کونش و حصولش نه متصف میشود به حرکت نه متصف میشود به سکون. شما یک کونی رو پیدا کردید در خارج که نه حرکت بود نه سکون بود، بنابراین درست نیست که حصول یک شیء مفرد در حیز رو منحصر کنید به سکون حرکت. یه فرض سوم هم داریم، این اشکال کردیم. بعد راه حلی نشون دادیم، گفتیم خوب بود که طریقه هستشون اینطور میگفتن. وقت من در جلسه قبل گفتم یرد و علی یعنی بر این راه حل ما ایراد میشه، خب بیانش کردم تموم شد. حالا میخوام بگم یرد و علی یعنی بر اون حصری که اونها کردن ایرادی دیگر میشود، یعنی ایراد دومی برای حصرشون داریم. گذشته از این که اون شئی که تازه حادث میشود نه متصف به حرکت است نه متصف به سکون، گذشته از این یه اشکال دیگه هم بر حصرشون داریم. این جلسه میخوام اینطوری عبارت رو معنا کنم و اون اشکال اینه که سکون بدل حرکت داخل در کدام یکی از این دو قسمش که شما گفتید؟ سکون بدل حرکت این عبارت خوب نگفتم که در کدام قسم داخله. اون نقض اولمون این بود که اون موجودی که تازه خلق میشه تو حیزی حاصل میشه، اون تو کدام قسم از این دوتا داخله؟ این اشکال اول بود. اشکال دوم اینه که سکون بدل حرکت در هر دو قسم داخله. اشکال دوم ما که الان میخوام شروع کنیم اینه که سکون بدل حرکت در هر دو قسم داخله. شما این دو قسم رو قسیم هم قرار دادید. اونجا که حرکت بود سکون نبود، اونجا که سکون بود حرکت نبود. اما ما یه موردی پیدا میکنیم که هر دو قسیم درش جمع شدند. مورد قبلی که ارائه دادیم اونجا بود که هر دو قسیم ازش رفع میشدند. حالا یه موردی داریم نشون میدیم که هر دو قسیم درش جمع هست، هم حرکت هست هم سکون. سکون بدل حرکت الان توجه کنید دو تا عنوان برای صادقه. سکون بدل حرکت الان تو حیز مثلا ثانی قرار گرفته یا تو حیز ثالث قرار گرفته. لحظه دوم است که تو حیز ثالث است. لحظه دوم تو حیز ثالثه. حسابش میگه سکون. حیز اولو گذروند، اما تو حیز دوم، از حیز دوم تو حیز سوم. تو حیز سوم آن اول واقع شد، آن دوم هم باقی موند. این حصول ثانی است فی الحیز ثالث. این هم مسبوق است به حصول در حیز آخر، لذا حرکت است. هم مسبوق است به حصول فیزال کل حیز، یعنی حیز سوم، پس سکون است. هم سکون شد هم حرکت شد. مجمع دو عنوان که قسیم همند واقع شد. این تقسیم شما از این جهت هم مشکل داره که دو قسم درست کردید که این دو قسم قسیم همند نباید جمع بشن در حالی که جمع شدند. در اشکال قبل میگفتیم هر دو قسمتون از یه موضعی که ما ارائه میدیم رفع شدن و اون نه سکون است نه حرکت. در اشکال دوم میگیم یه جا پیدا کردیم که هم سکون است هم حرکت. سکون و بدل حرکت هم تعریف سکون و صادق هم تعریف حرکت. تعریف حرکت رو اینطور گفتید که مسبوق باشد به حصول فی حیز آخر. و این جسمی که الان حصول پیدا کرده در حیز سوم مسبوق است به کنه یا به حصول فی حیز آخر، پس حرکته. در تعریف سکون گفتید مسبوق است به کن و حصول فیزال کل حیز، یعنی همه یه حیزی که الان هست. خب این جسم مورد بحث ما هم که آمده تو حیز سوم الان مسبوق است به کن فی همین حیز، همین حیز سوم، چون تو حصول دومش رو داره تو این حیز سوم میگذرونه، پس مسبوق است به حصول در حیز، در همین حیز، و سکون برش اطلاق میشه. هم تعریف حرکت برش صادق شد، هم تعریف سکون برش صادق شد، پس هم شد سکون هم شد حرکت. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 390 سطر پنجم، و یرد و علی یعنی بر این حصری که شما گفتید ایراد دیگری میشود و اون ایراد دیگر سکون بدل حرکته. سکون بدل حرکت به عنوان یک ایراد بر شما وارد میشه که در این سکون بدل حرکت هر دو تعریف صادقه، هم تعریف حرکتی که شما گفتید هم تعریف سکونی که شما شدید. عبارت رو خوب دقت کنید، بعد میخوام برگردم به یه جایی این این عبارت رو به شما نشون بدم، این همین عبارت کردم داریم میگیم. حیثو اشکال اینه که یستقو علیه یعنی با سکون بدل حرکه دو عنوان صرف میکنه، یک انهو حصول مسبوخ بالحصول فی حیز آخر، انهو یعنی این حصول، یعنی این سکون بدل حرکه، یا بفرمایید همون حصول که عرض کردم، حصول دوم در حیز سوم، یا بگید حیز دوم فرق نمی کنه، حصول دوم در حیز سوم، حصول مسبوق به حصول فی حیز آخره، حصول مسبوق به حصول فی حیز دوم و حیز اوله، پس حرکت باید صرف میکنه. و این کانه، و این کانه همین سکون بدل حرکت مسبوق به حصول فی زالکل حیز ایزن، زالکل حیز یعنی همین حیزی که الان هست، چون همین حیز هم که الان هست مسبوق به حصول در همین حیزه، یعنی مسبوق است به این که حصول اولش تو همین حیز بود، چون الان حصول دوم تو حیز سوم داره، این در قبل حصول اول در همین حیز سوم داشت، پس مسبوق است به حصول در همین حیز، لذا سکون برستاد. خب برگردید دو صفحه قبل، صفحه 388 سطر سوم و الاسانی، اون گروه داشتند حصر می کردند کون را در حرکت و سکون، کون جسمی رو که تنها بود، اون جسمی که تنها نبود کونش اجتماع بود افتراق، ولی این جسمی که تنهاست کونش حرکت و سکونه. ببینید حرکت چطوری منو می کنه، این کانم مسبوقن به حصولی به حصولی فی حیز آخر فهو بالحرکه. حالا بیاد عبارتی که امروز خوندیم ببینید، یستقو علیه انه حصول مسبوق بالحصول فی حیز آخر، درست همون عبارتی که اونجا خوندیم، اونجا برای تعیین حرکت این عبارت آورد، اینجا ما همون عبارت خودش آوردیم. حالا عبارت بعدش رو نگاه کنید تو همون صفحه 388، و این کان مسبوقاً به حصولی فی زالکل حیز، زالکل حیز نه حیز آخر فسکونن. حالا عبارت امروزمون رو ببینید، و این کان مسبوقاً به حصول فی زالکل حیز ایسن، یعنی همون دو عبارتی که اون تو اون دو صفحه قبل برای حرکت سکون آورد عیناً ما اینجا آورد، در سکون بدل حرکت همون عبارت اول صادقه پس حرکت حاصله، هم عبارت دوم صادقه پس سکون حاصله، پس در سکون بدل حرکه هم سکون هست هم حرکت هست. دو تا شعیر رو شما قسیم هم قرار دادید الان جمع کردید، اشکال دومه. خب توجه میکنید که اگه زمیر علیه رو برگردونیم به اون حسری که اونها کردن، چون من امروز برگردوندم عبارت راحت تر معنی میشه، جا افتاده تر به نظر میرسه، یعنی گذشته از اشکال قبلی که کردیم و گفتیم حسرتون حاصل نیست، یه مورد سومی داریم که نه در حرکت داخل است نه در سکون، اشکال دیگری میکنیم که حسرتون حاصل نیست و اصلا تقسیمتون درست نیست، زیرا که در تقسیم باید اقسام قسیم هم باشن و در یه جا جمع نشن، در حالی که در سکون و در حرکت هر دو قسمی که شما گفتین جمع میشن. این اشکال دوم، ارتباط با قبل و بعد خود قطع میشه، ولی خب عبارت راحت معنا میشه. اگه ضمیر علیه رو برگردونید به اینی که امروز برمیگردونم عبارت راحت تر میشه، ولی ارتباط قطع هم نمیشه ها، یه ذره به نظر میرسه که قطع شده،
چون تعریف رو مثلا میگه اگه امام میشه
که
شما قبلا اشکال به تعریف باشه، بعد
میاد همین
اشکال تعریف رو عوض
میکنه،
اصول ثابت
میاره دیگه، یه مقداری به هم ریختگی درست میشه اگه ضمیر رو برگردونیم اینجوری که من امروز برمیگردونم، اونطوری که دیروز برگردوندم اون بهتر بود، این امروزی یه خورده از جهتی دیگه بهتره. علاوه اختیار دست شماست، هر توش درسته، عبارت به هر دو معنا میشه. فل اولا الا ما فی شر المقاصد ان یقال، تعریف حرکت رو و سکون رو اونطور که شما گفتید نباید بگید، و الا این دوتا اشکال براتون وارد، تعریف حرکت سکون رو به یکی از این دو تعریفی که الان ما میگیم باید مطرح کنید، که هیچ کدوم از اشکالا وارد نیست، هم اونجا که خداوند یه چیزی رو خلق میکنه و برای اولین بار در یه حیزی قرار میده، اشکال وارد نمیشه؟ هم لازم نمیاد که حرکت مرکب از سکنات باشه، هم سکون بعد از حرکت مشکلی نداره. هستش حل میشه. چون یادتون باشه ما تقریبا سه تا اشکال کردیم. در ابتدا من دوباره ناچارم توضیح بدم. در ابتدا اشکال کردیم که اگر مفردی رو خداوند در یه حیزی تازه آفرید، این حرکت کونش، حصولش حرکت نیست، سکونم نیست. این اشکال اول. بعد آمدیم تو جواب‌ها و دست‌اندازهای بعدی، ناچار شدیم در سکون لبس و اعتبار نکنیم، لبس کردن رو اعتبار نکنیم، صرف حصول در حیز رو سکون بگیریم بدون اینکه احتیاج به لبس و درنج باشه. اینجا اشکال جدید وارد کردیم، گفتیم لازم میاد حرکت مرکب باشه از سکنات، چون این حصول در حیزهای متلاحقه هست و مکس هم لازم نیست، پس همه این حصول ها میشن سکون. حرکتی که این حصول ها رو پیدر پیدارد میشود مرکب از سکنات. اشکالی هم که امروز وارد کردیم، دیروز هم گفته بودیم، اشکال سکون بدل حرکت بود. این سه تا اشکال داشتیم. حالا طوری میخواییم سکون و حرکت رو معنا کنیم که این اشکال از من برن. دو تا معنا میاریم. معنی اول توجه کنید، عبارت رو نگاه کنید. فل اولا علا ما فی شر المقاصد، این است که گفته شود. اولا مبتدا است، ان یقال خبرشه. علا ما فی شر المقاصد جمله معترض است. اولا این است که چنین گفته شود، یعنی در تعریف حرکت و سکون این چنین گفته شود. عبارت تعریف رو نگاه کنید. ان اتصل به حصول سابق فی حیز آخر فحرکت. قید سابق رو خوب دقت کنید. تا حالا قید سابق تو تعریفات ما نبود. حصول فی حیز آخر گفتیم، حصول سابق نگفتیم. حالا سابق هم اضافه کردیم. ان اتصل به حصول سابق فی حیز آخر فحرکتون و الا فسکون. با قید حصول سابق، اون جوهر فردی که برای اولین بار در یه حیزی آفریده می شود و حصول در اون حیز پیدا می کند، اون جوهر فرد از حرکت خارج می شه. از حرکت خارج می شه، دیگه مصداق حرکت نیست. کونش و حصولش مصداق حرکت نیست. چرا؟ چون حصول سابق نداره. حالا فی حیز آخر یا فی حیز اول، مهم نیست فی حیز آخر باشه یا اول باشه، اصلا حصول سابق نداره، این تازه حاصل شده. ما در حرکت حصول سابق داریم، اما حصول سابق فی حیز آخر. در مورد این جوهر فردی که تازه آفریده شده در یه حیزی، اصلا حصول سابق نداریم، پس حرکت برباره اون نیست. نمیشه گفت کون این جوهر فرد تازه آفریده شده حرکت است. روشن شد که این جوهر فرد رو از این بخش تقسیم خارج کردیم. حالا سکون رو بعدن بحث میکنیم، از حرکت خارجش کردیم. ان اتصل به حصول سابق فی حیز آخر فحرکتون. اگر این، ببینید یه تقدیری قبل از اتصل میگیرن، اون تقدیر مهمه. اگر حصول فلحیز، حصول این شیف الحیز متصل باشد به حصول سابق در حیز دیگر، فحرکتون یعنی این حصول در این حیز که تقدیرش گرفتم، او حرکته. حصول در حیز، دوباره معنا میکنم، حصول در حیز اگر متصل باشد به حصول سابق در حیز دیگر، فحرکتون این حصول در حیز که مسبوق است به حصول سابق می شود حرکت. و الا فسکونان. در حرکت دو قید آوردیم، یکی حصول سابق داشته باشد، یکی این حصول سابق رو در حیز دیگر داشته باشد، نه در همین حیزی که الان هست، در حیز دیگر داشته باشد، وقت میشه حرکت. با و الا چه نفی میکند این مرکب رو، چون حرکت مرکب شد، از این که حصول سابق داشته باشد یک، این حصول سابقش در حیز دیگر باشد دو، مرکب از دو تا جز شد. وقتی میگیم و الا، این مرکب رو نفی میکنیم، نفی مرکب به یکی از دو جزش اتفاق میفته، به مجموع دو جزش هم اتفاق میفته. در اینجا و الا یعنی اگر حصول سابق نداشت، یا حصول سابق داشت در حیز دیگر نبود، یا اصلا هیچ گناهی نداشت، حصول سابق در حیز دیگر نداشت، در این صورت میشه سکون. خب ببینید، اونجا که جوهر فردی تازه آفریده میشود و تازه حصول در حیز پیدا میکند، این حصول سابق نداره، یعنی جزء اول نداره، پس حرکت نیست بلکه سکونه. اون فرد، جوهر فردی که تازه آفریده میشه، داخل شد در سکون، عنوان سومی نشد، حرکت نبود ولی سکون شد، عنوان سوم نیست، لذا نقضی بر اون گویندگان وارد نمیشه. علاوه بر این، همین جوهر فردی که تازه آفریده شد، حصول سابق فی حیز آخر هم نداره، یعنی جزء اول رو نداشت، مرکب رو، یعنی دو جزء هم نداره، هم میتونیم بگیم جزء اول درش منتفی است، هم میتونیم بگیم جزء اول و دوم هر دو منتفیه. خب پس در اون جوهر فردی که تازه آفریده میشود، حصول سابق نیست، حصول سابق فی حیز آخر هم نیست، پس حرکت نیست. و الا یعنی گفت اگر حرکت نباشد، اگر این نباشد سکونه، در این جوهر فرد سکون هست، به خاطر اینکه نفی این جزء اول یا نفی هر دو جزء در جوهر فرد حاصل شد، و اگر نفی حاصل بود گفتم سکون هست. خب یه مورد دیگه هست که در اون مورد فی حیز آخر سلب میشه، حصول سابق داره این جسمی که الان در حیز لحظه دوم باقی مونده، در همین حیز لحظه دوم باقی مونده، این حصول سابق داره، منتها حصول سابقش در حیز آخر نیست، در همین حیزی است که الان هم هست، اینم میشه سکون. پس دو تا فرد برای سکون درست کردیم، یک فردی که حصول سابق نداره، این سکونه، یه فردی که حصول سابق داره منتها در حیز دیگه نیست، حصول سابقش هم تو همین حیزه، اینم سکونه. پس برای سکون دو تا فرد درست شد. وقتی برای سکون دو تا فرد درست میشه، یه فردش همون سکون رایجه که همه قبولش داریم، یه فردش هم همون جوهر فردیسی خدا الان ساخته، در همین جام قرارش داده، این حصول سابق نداره پس ساکنه، اون یکی هم که حصول سابق داشت ولی تو همین حیز بود، اونم ساکن بود. دقت کنید که تا اینجا روشن شد که اون موردی که ما نقض کردیم نقض واردی نیست، اون در یکی از این دو قسمی که این متکلم گفته بود داخله، درسته در حرکت داخل نبود ولی در سکون داخل بود، و اینطور نشد که فرض سومی به حساب بیاد، این اشکال جواب داده شد. این تقسیمی که الان ما داریم میکنیم با تقسیمی که متکلم کرد چه فرقی میکنه؟ خب سوال خوبیه. ببینید، تقسیم متکلم سکون رو چیکار کرد؟ درباره حرکت حرفی که زد تمام، ما الان تغییری ندادیم، فقط یه کلمه سابق اضافه کرد، خیلی هم مهم نبود. در سکون دقت کنید، او اعتبار کرد مسبوقیت به حصول فیزالکل حیز رو، ما این مسروقیت اعتبار نکردیم، ما اگر مسبوقیت به حصول فیزالک الحیز رو اعتبار کنیم، فقط سکونی رو که رائج است گفتیم، سکونی رو که برای جوهر فرد تازه خلق شده الان قائل شدیم، دیگه در کلام او نمیتونیم داخل کنیم، در کلام متکلم نمیتونیم داخل کنیم، چون او در سکون اعتبار کرد مسبوقیت رو، و این جوهر فردی که تازه آفریده شده مسبوقیت نداره، این تازه است، چیزی قبلش نیست. ما کلمه و الا گفتیم، یعنی اگه حرکت نباشد سکون است. اون نگفت اگه حرکت نباشد سکون است، اون گفت اگر حرکت نباشد و مسبوقیت باشه، اما مسبوقیت چنینی باشد، وقت میشه سکون. وقت در جوهر فردی که تازه خلق میشه اصلا مسبوقیت نیست، اون عبارتش نمیتونه جوهر فرد شامل بشه. ما عبارتمون اینطور بود که اگر حرکت نبود سکون هست، برای سکون شرطی اعتبار نکردیم، مسبوقیت اعتبار نکردیم، لذا شامل جوهر فردی که تازه خلق میشه شد. مهم در این تعریف دومی که ما کردیم این بود که اون مسبوقیتی رو که او در سکون اعتبار کرد بود ما اعتبار نکردیم. عبارت معلومه دیگه. نه، فرقش در اتصال نیست، در اضافه کردن سابق نیست، فرقش در اون الاست. اما خب اون سابق هم دقت کردیم، ما ازش استفاده کردیم، کلمه سابق رو آورد ازش استفاده کردیم. اینطور نبود که اون سابق نقشی هیچ نداشته باشه، نقش داشت، منتهی نقش اساسی مال الاست. در این تعریف دوم چون کلمه الا آمده و با الا سکون تعریف شده، نه با اعتبار مسبوقیت، لذا ما تونستیم جوهر فردی که تازه آفریده شده داخل در این تقسیم بکنیم، در حالی که در تقسیمی که متکلم گفت داخل نمی‌شد. خب حالا باید سکون بعد از حرکت رو نگاه کنیم. اون چیه؟ اون داخل در کدومه؟ سکون بعد از حرکت توجه کنیم، اینم باید از این تعریف بیرونش کنیم، نه بیرونش کنیم، اشتباه گفتم بیرون کنیم، باید کاری کنیم که مجمع دو قسم نشه. سکون بدل حرکت با این تعریف مجمع دو قسم نیست. چرا نیست؟ چون میگه اگر در کونی که مسبوق است به کون فی حیز آخر حرکته، این جسم وارد شده در حیز سوم، لحظه اول تو حیث سوم وارد شد، لحظه دوم تو حیث سوم موند، این لحظه اولش مسبوق است به کون فی حیز آخر، پس لحظه اولش حرکت به حساب میاد، لحظه دومش مسبوق نیست به کون فی حیز آخر، سکون به حساب میاد. اون لحظه دومش سکونه، لحظه قبلش حرکته. سکونه بدل حرکت دیگه مصداق حرکت نیست، فقط مصداق سکونه. روشن مطلب میشه؟ بس این اشکال هم برطرف شد. میمونه اشکال ترکب حرکت از سکنات، که این اشکال اجازه بدیم بعدا مطرحش کنیم و جواب بدیم. این اشکال هم از این تعریف برداشته میشه. چطوری برداشته میشه؟ بعدا بحث میکنیم. بیام سراغ تعریف دوم. او یا خالد انهو ان کان حصولا اولا فی حیز انسان فحرکت و الا فسکون. اینم دقت کنید، انهو یعنی این حصولی که الان هست، این حصولی که الان برای این جسم هست، اگر حصول اول باشد، اولا قید حصوله، اونجا گفت حصول سابق، اینجا میگه حصول اول، اونجا حیز آخر گفت، اینجا حیز آخر نمیگه، حیز ثانی میگه. خیلی این تعریف با اون تعریف قبل فرق میکنه. اونجا گفت حصول سابق در حیز دیگر، یعنی حصول قبلی رو سنجید در حیز دیگر، اینجا میگه اگر این حصول حصول اول باشد در حیز ثانی، یعنی شی از حیز اول خارج شد آمد تو حیز ثانی، تو حیز ثانی حصول اول پیدا کرد، این میشه حرکت. اگه تو حیز ثانی حصول دوم پیدا کرد میشه سکون. مهم اون حصول اوله. تو حیز اول حصول اول داشت، اونو اسمش حرکت نمیذاریم چون ابتدای حرکت. تو حیز دوم حصول اول داشت، این میشه حرکت. بعد تو حیز دوم اگر بماند حصول ثانی دارد، اون میشه سکون. خب حالا باز عبارت دقت کنید، اینجا هم باز دو قید داره، برای حرکت دو تا قید داره، یکی حصول اول باشد، یکی فی حیز ثانی باشد. اینجا هم دو تا قید داره باز. و الا که نفی میکند این دو تا قید رو، یا نفی میکند این مرکب رو، باز میتواند نفی کند قید اول رو، میتواند نفی کند قید دوم رو، میتواند نفی کند هر دو قید رو، چون مرکب ینتفی به انتفاع بعض اجزا کما انه ینتفی به انتفاع کل اجزا. خب حالا ما حصول اول رو برمیداریم، حصول اول بودن رو برمیداریم. این جوهر فردی که تازه آفریده شده حصول اول داره یا نداره؟ حصول اول داره، پس درباره او حصول اول منتفی نیست. اما فی حیز انسانه یا فی حیز اوله؟ فی حیز انسانه نیست، فی حیز اوله. پس در مورد جوهر فردی که تازه آفریده شده حصول فی حیز انسانی نفی میشه. حصول فی حیز انسانی نفی شد، حرکت نفی میشه، داخل در الا میشه، سکون بسترد میکنه. پس جوهر فردی که تازه آفریده شده ساکنه، بیرون از متحرک و ساکن نیست. درست متحرک نیست ولی ساکن است. پس اشکال بر متکلم وارد نمیشه. اونجایی که سکون سکون رائجه، شی حصول اول نداره، تو حیز ثانی هست ولی حصول اولش نیست، حصول ثانیش هست. شی در حیز ثانی به حصول ثانی الان هست، لذا سکونه. معلوم شد؟ اون سکون رائج حرکت نیست چون حصول اول نیست. اون جوهر فردی که تازه آفریده میشه متحرک نیست چون در حیز ثانی نیست. پس اون سکون رائج حصول اول رو ندارد، لذا حرکت نیست. اون جوهر فردی که تازه آفریده شده حیز ثانی ندارد، لذا حرکت نیست. هر دو و الا در موردش صادقه، هر دو میافتن تو بخش سکون و هر دو میشن ساکن. پس بازم توجه شدید که اشکال وارد نیست، هست میشه حاصل. اما سکون و بدل حرکت، سکون و بدل حرکت هم جواب بدیم. اینجا اون سکون و بدل حرکت حصول اولش در حیز ثانی حرکته، یعنی این آمده تو حیز اول بوده، بعد آمده تو حیز ثانی، حالا فرض کن آمده تو حیز ثالث. حیز ثانی عامه یعنی مال حساب اول، حیز ثالث اینا رو میگه. خب حالا این متحرک آمده تو حیز ثالث، لحظه ورودش در حیز ثالث میشه حصول اول در حیز ثالث یا ثانی، حرکته. لحظه دوم باقی میمونه تو این حیز ثالث، این میشه حصول غیر اول تو حیز ثالث، میشه سکون. پس بر اون حصول اولی که این جسم در حیز ثالث داشت حرکت ست کرد، بر حصول ثانیش سکون ست کرد. حرکت سکون بر یک حصول ست نکرد، بنابراین اشکال نیست. این تعریف دوم توجه شدید تعریف کاملیه، مشکل رو برطرف میکنه، یعنی اشکال حاصل نبودن تقسیم متکلم رو برطرف میکنه. اگر متکلم یکی از این دو تعریف رو به جای اون تعریف خودش میذاشت، هیچ کدوم از اشکال وارد نمیشه. حالا اشکال مشترکی که در همه فرض بود و اون که حرکت مرکب است از سکنات، اون اشکال رو باید جواب بدیم. قبل از این که من اون اشکال جواب بدم این عبارت رو بخونم، فید خلوف سکونه یعنی این فیدخل تفریع بر هر دو یقاله، تفریع بر هر دو تعریفه. یعنی بنابر تعریف اولی که ان اتصل به حصول سابق بود تا آخر، و بنابر تعریف دومی که ان کان حصولا اولا بود تا آخر، بنابر هر دو تعریف یدخل السکون، یدخل فی السکون کون فی اول زمان الحدوث، یعنی اون جوهر فردی که برای اولین بار خلق میشد کونی پیدا میشد در حیزی، این جوهر فرد کونش میشد سکون، هم بر تعریف اول هم بر تعریف دوم که توضیح دادم. علاوه بر این اون سکون رایجم داخل بود در سکون، چون اون دیگه چون مورد اشکال نبود گفتن نداشت. و تخرجو، این تخرجو یعنی عطفه بر اون یدخلوس، یدخلو فسکون و تخرجو انسکون، این انسکونی باید اضافه کنید، نه تو عبارت هستا، برای فهم عبارت هست میکنه. تخرجو از سکون اون اکوان متلاحقه که سازنده حرکتند، اکوان متلاحقه در احیاز متلاصقه، حرکت اینطور دیگه، کونی پیدا می کند در این حیز، کون بعدی لاحقاً به کون قبلی پیدا می کند در حیز بعدی که حیز بعدی لاصق است به حیز قبلی، به همین ترتیب اکوان متلاحقه می آید در حیزهای متلاصقه. این میشه حرکت. شما گفتید این حرکت مرکب میشه از سکنات، حالا ما می خوام بگیم تخرجو، این چنین اکوانی از سکون خارج میشن، حرکت هستند ولی حرکت مرکب از سکنات نیستن. چطور مرکب از سکنات نیستن؟ چون این اشکال در کی پیدا میشد؟ در وقتی که ما لفظ رو در سکون اعتبار نمی کردیم. این مهمه ها، اگر لفظ رو در سکون اعتبار کنیم اصلا این حرکت وارد، این اشکال وارد نمیشه، حرکت مرکب از سکنات نمیشه، چون سکون به معنای لفظه و هیچ کدوم از این اکوان متلاحقه در احیاز متلاصقه هیچ کدومشون همراه لفظ نیستن، پس هیچ کدوم همراه سکون نیستن، فقط حرکت از ترکب از سکنات نیست. اگر ما لفظ رو اعتبار بکنیم، لفظ اگر اعتبار بکنیم در این اکوان متلاحقه در احیاز متلاصقه، ما لفظی نداریم پس سکونی نداریم، همش حرکته، ترکب حرکت از سکنات نیست. اما اگه لفظ رو اعتبار نکنیم، چنانچه اعتبارم نکردیم این اشکال پیش آمد. ایشون میگه که بازم لازم نمیاد اکوان متلاحقه در احیاز متلاصقه سکنات باشن، اینا رو باید از سکون باید خارج کنیم. چرا؟ چون درست لفظ رو اعتبار نکردیم ولی چیزی دیگر رو اعتبار میکنیم. اعتبار نکردن لفظ اینطور نیست که کافی باشد، ما لفظ رو اعتبار نمی کنیم ولی چیزی دیگر رو در سکون اعتبار می کنیم. چی رو اعتبار می کنیم؟ خوب دقت کنید، دوباره تعریف ها رو نگاه کنید. متصل به حصول سابق نبودن، متصل به حصول سابق نبودن، این بنابر تعریف اول. در تعریف اول در حرکت، در حرکت شرط کردیم متصل به حصول سابق بودن. در سکون که با و الا گفتیم، میگیم متصل به حصول سابق نبودن. همین که گفتیم متصل به حصول سابق نبودن، این اکوان متلاقه خارج میشه، اینا متصلن به حصول سابق، پس حرکتن، سکون نیستن. یا دنابر تعریف دوم میگیم حصول اول در حیز ثانی نبودن. تو حرکت اعتبار کردیم که حصول اول در حیز ثانی بودن باشد، در سکون که با الا فهموندیم اعتبار میکنیم که حصول اول در حیز ثانی نبودن. خب تو این اکوان متلاحقه، تو این اکوان متلاحقه در احیاز متلاصقه حصول اول در حیز ثانی نبودن رو نداریم، وقتی نداریم سکونی نداریم. توجه میکنید ما لفظ و شرط نکردیم ولی دو تا شرط دیگه کردیم. یه شرط رو از تعریف اول فهمیدیم، یه شرط از تعریف دوم فهمیدیم. در سکون شرط کردیم بنابر تعریف اول که متصل نباشد به حصول سابق، و تو حرکت اکوان متلاحقه در احیاز متلاصقه متصلند به حصول سابق، پس شرط سکون رو ندارند. در تعریف دوم شرط کردیم حصول اول برای سکون، شرط کردیم برای سکون، شرط کردیم حصول اول در حیز ثانی نبودن رو، و این شرط در این اکوان متلاحقه فی احیاز متلاصقه این شرط موجود نیست، پس سکون نیست. با این دوتا شرطی که ما از دوتا تعریف به دست آوردیم سکون مشروط شد، اگرچه مشروط به لفظ نشد ولی مشروط به چیزی دیگر شد. اون شرط اجازه نداد که در اکوان متلاحقه در احیاز متلاصقه شما سکون داشته باشید، پس تو اونجا اصلا سکون ندارید، بنابراین حرکتتون مرکب از یک سکون هم نیست تا چه برسه به سکنات. اونجا اصلا سکون وجود نداره. چرا؟ چون شرط سکون نیست. شرط سکون لفظ نبود، اونو کنارش گذاشتیم. دو تا شرط دیگه به استفاده کردیم از این دو تعریف. اون دو تا شرط ها صادق نبودن. چون صادق نبودن پس سکون حاصل نبود. در اکوان متلاحقه فل احیاز المتلاصقه اصلا سکون حاصل نبود. وقتی سکون حاصل نبود حرکت مرکب از سکنات نمی شود و اشکال تراکب حرکت من از سکنات هم برطرف می شود. دقیقا این مطلب دقیق بودا، عبارتم مبهمه، با این توضیحات که من عرض کردم روشن شد انشاءالله. و تخرجو یعنی با این دو تعریف، اولا یدخل فی سکون الکون فی اول زمان الحدوث، کون فی اول زمان الحدوث که برای جوهر فردی که تازه خلق می شود حاصل است، این داخل در سکون میشه، اشکال برطرف میشه. ثانیا تخرج از سکون اکوان متلاحقه فی الاحیاز المتلاصقه، یعنی اکوانی که اجزای حرکتند همشون از سکون خارج میشن. اکوانی که اجزای حرکتند، اکوانی که اجزای حرکتند همه از سکون خارج میشوند، بنابراین لازم نمی آید که حرکت مرکب باشد از سکنات. فلا یکون الحرکه مجموع سکنات، حرکت مجموع سکنات نخواهد بود. و ذالک، و ذالک رو توجه کنید، ذالک یعنی اشاره است به لا یکون الحرکه مجموع سکنات، یا میتونید ذالک رو اشاره بگیرید به تخرج الاکوان فلان تا آخر، هر دوش درسته. چه بگویید خارج میشود اکوان متلاحقه فلان احیاز المتلاصقه خارج میشود از سکون، یا بگید حرکت مجموع سکنات نیست، ذالک رو به هر کدوم اشاره بگید درسته. ذالک به این جهت است که لا یلزم من عدم اعتبار لفظ فی سکون، اگر لفظ رو در سکون اعتبار کنید که اصلا این اکوان متلاحقه فی الاحیاز المتلاصقه چون همراه لفظ نیستن هیچ کدومشون سکون نیستند، قهرن حرکت مرکب از سکنات نمیشه. و اما اگه لفظ رو اعتبار نکنید، چنانچه اعتبار نکردید و این اشکال پیش آمد، لا یلزم از عدم اعتبار لفظ در سکون، فی سکون متعلق به اعتبار و متعلق به لفظ نگیرید، اعتبار نکردین در سکون لفظ را، از این اعتبار نکردن لازم نمیاد که سکون عبارت باشد از مجرد حصول در حیز بدون اعتبار قید، بدون اعتبار قیدی که جدا کند سکون را از اجزای حرکت. یعنی صرف حصول فلحیز سکون نیست تا با حرکت یکی بشه، تا سکون با حرکت یکی بشه، بلکه قیدی داریم، حصول در حیز با قید، یعنی به شرط اینکه متصل نباشد به حصول سابق وقت میشه سکون، به شرط اینکه حصول اول در حیز ثانی نباشد اون وقت میشه سکون. خب این دو تا شرط در اجزای حرکت نیست، پس سکون در اجزای حرکت صادق نیست، بنابراین حرکت مرکب از سکنات نمیشه. پس اگر ما لبس رو برداشتیم معناش این نیست که هیچ قید دیگه نداریم، صرف حصول فل حیز میشود سکون، این نیست، بلکه ما برای حصول در حیز شرط قائلیم، باید این شرط باشه تا سکون صدق کنه، و اون شرط رو از این دوتا تعریف استفاده کردیم. شرط رو توضیح نمیده، همونی که من عرض کردم باید بیارید، اون قید توضیح نمیده قید چیه، ولی قید هست، قید موجوده، یعنی متصل نبودن به حصول سابق، این قید سکونه. اگر تعریف اول انتخاب کنید، حصول اول در حیز ثانی نبودن، این قید سکونه. اگر تعریف دوم انتخاب کنید، این دو تا قید ما اعتبار میکنیم در سکون، و در اکوان متلاحقه این دو تا قید وجود ندارند. پس سکون اونجا ها صادق نیست. وقتی سکون صادق نبود، اکوان متلاحقه میشوند حرکت و مرکب هم نمیشن از سکنات. اشکال ترکب حرکت از سکنات دفع میشه. این عبارت خیلی دقیق بود. توجه کنید، اولیشون میگه که اول ادعا میکنه که با این دو تعریفی که من کردم، اکوان متلاحقه از سکون خارج میشن. اکوان متلاحقه فقط میشن حرکت، دیگه سکون نیستند. بعد دلیل آورد. دلیلش هم این بود که درست است که ما لفظ رو اعتبار نکردیم در سکون، ولذا این اشکال پیش آمد. ولی این چنین نیست که صرف حصول در حیز سکون بدونیم، بدون هر قیدی. ما برای حصول در حیز قید قائلیم. اگر اون قید حاصل شد، سکون حاصل است. اگر اون قید حاصل نشد، سکون حاصل نیست. و در اکوان متلاقی اون قید حاصل نمیشه. چه قید از تعریف اول بگیرید، چه قید از تعریف دوم بگیرید، اون قید در اکوان متلاقی حاصل نمیشه. پس سکون صدق نمی کنه. بنابراین اکوان متلاقی حرکتن و سکون نیستند. یعنی حرکت مرکب از سکنات نیست. جواب داده شد، تموم شد. اللهم الا ان یبنا ذلک، میخواد بیان کند که حرکت رو مرکب از سکنات میدونیم و این توجیه هم که کردیم راه نداره و اشکال پیش میاد. حرکت مرکب میشه از سکنات. اونو میخواد بیان کنه وسط مطلبی، ولی وقت گذشته، نمیتونیم ادامش بدیم. دو مرتبه من مطالب بعد رو باید فردا تکرار کنم، مطالب قبل باید فردا تکرار کنم تا بتونم بچسبونمش به بحث امروز. ولی خب شما کاملا آماده بیایید سر کلاس که دیگه تکرار کردنش خیلی وقت نگیره. انشالله مطلب یه مقداری مشکله و الا من وارد می شدم، اگرچه وقت نداشتیم ولی بازم وارد می شدم. اما مطلب مشکل طول می کشه، شاید خودش نصف جلسه فردا رو پر کنه. بنابراین بذاریمش برای جلسه بعد بهتر. چی برمیدید؟ بله تقریبا همونه، نزدیک به همونه. اما یه خورده فرق داره. در اون سطر سوم که راه حلی است برای طریق حصر نشون دادیم، در جلسه قبلا خوندیم، گفتیم بل طریق و انیقال انهو امکان انهو ان اتصل به حصولی فی حیز ناخر فرکه بل لفظ کن. اون جا قید حصول، قید سابق نیبردیم، قید حصول اول نیبردیم، اما اینجا قید سابق به حصول اول میاریم. یه تفاوت مختصری بین این دو تعریفی که امروز گفتیم و راه حلی که دیروز نشون دادیم هست. راه حلی که دیروز نشون دادیم گفتیم ان اتصل به حصولی، هیچ حصول رو مقید نکردیم. ولی در تعریف امروز خوندیم هر دو تعریف حصول رو مقید کردیم. در یکی حصول سابق گفتیم، یکی حصول اول گفتیم. یه تفاوت مختصری بینشون هست. حالا ممکنه شما در اون طریقی که ما دیروز ارائه دادیم مشکل حل کنید. شاید حتی مشکل سکون بدل حرکت هم وارد نکنید. ضمیر علیه رو همونطور که من امروز برگردونید. وقتی که تعریفی که ما در دیروز ارائه دادیم و راه حل قرار دادیم با تعریفایی که امروز ارائه دادیم از نظر نتیجه فرقی نمی‌کنه، ولی از نظر ظاهر فرق داره و از نظر نتیجه فرق نمی‌کنه. ما نمی‌خوام تعریفی که ارائه دادیم رد کنیم. اونو در دیروز من ضمیر علیه رو برگردوندم به طریقه و ردش کردم، ولی شاید اون ردم خیلی خوب نبود. زمیری که امروز برگردوندن بهتر بود. در هر صورت تعریف ارائه داده شده دیروز با تعریف ارائه داده شده امروز با تعریفی که امروز ارائه دادیم تفاوت مختصری به ظاهر دارن، ولی شاید نتیجهشون یکی باشه.